ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در اولین روز از آخرین ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله خبری اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو در کنار ماست. بنیامین درود بر تو.
درود بر تو. درود بر شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های ایران سه‌شنبه خبر دادند که شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای برای نخستین بار استفاده از فیلتر شکن را ممنوع کرده است. طبق این مصوبه استفاده از فیلتر شکن تنها در مواردی که دارای مجوز قانونی باشد امکان پذیر است. بر پایه این گزارش کارگروهی 7 نفره برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن تشکیل می‌شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دادستان کل ایران، وزرای اطلاعات، ارتباطات و نماینده سپاه پاسداران و 2 تن از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال می‌کند. همچنین طبق این مصوبه وزارتخانه‌های ارشاد با همکاری وزارت اقتصاد و ارتباطات موظف هستند که تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی را به سکوهای داخلی منتقل کنند. در آستانه ماه رمضان اسرائیل از محدود کردن تعداد شهروندان مسلمانی که برای اقامه نماز به مسجد الاقصی می روند خبر داد. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل خواستار منع گسترده ورود مسلمانان به محوطه مسجد شده بود، اما این موضوع با مخالفت بنیامین نتانیاهو روبرو شده است. به گفته آقای بن‌گویر سایر مقام‌های اسرائیل خواستار محدود کردن نمازگزاران به 120 تا 150 هزار تن بودند، اما او توانسته این تعداد را به حدود 40 تا 50 هزار تن محدود کند. پیشتر هم اسرائیل در مواقع حساس از جمله ماه رمضان محدودیت‌هایی را برای ورود مسلمانان به مجموعه مسجد الاقصی وضع کرده بود، موضوعی که بارها سبب تنش و درگیری بین فلسطینی‌ها و نیروهای امنیتی اسرائیل شده است. گروه هکری عدالت علی میگوید با حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی میلیون‌ها سند به دست آورده. گروه عدالت علی که پیشتر وبسایت‌های ریاست جمهوری و دوربین‌های امنیتی زندان اوین را هم هک کرده بود، سه‌شنبه اول اسفند مدعی نفوذ به چندین سرور قوه قضاییه و دستیابی به ده‌ها هزار سند محرمانه شد. این گروه بخشی از این اسناد را که میگوید در آستانه انتخابات مجلس به دست آورده، در کانال تلگرام خود منتشر کرده است. بر اساس یکی از این اسناد در ماه‌های ابتدایی اعتراض‌های سال گذشته 66 خبرنگار و روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده بودند. سندی دیگر به گزارش نشست 27 شهریور 1401 مربوط است که به ابعاد امنیتی جانباختن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد کشته شد پرداخته شده است. در بخش‌هایی از این سند محرمانه به تلاش برای آنچه برخورد با خانواده و اطرافیان مهسا امینی خوانده شده و همینطور نیاز به مراقبت و کنترل ورزشکاران، سیاسیون و چهره‌های سرشناس اجتماعی اشاره شده است. در ادامه اخراج استادان منتقد در ایران، مصطفی مهاجری عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر هم از این دانشگاه اخراج شد. به نوشته شبکه شرق، این اقدام از سوی مهدی مجیدپور رئیس دانشکده مدیریت علم و فناوری این دانشگاه انجام شده است. پیشتر مهدی لطفی هروی و سارا ملکان دو عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر از این دانشگاه اخراج شده بودند. بر اساس این گزارش مصطفی مهاجری از منتقدان مجیدپور رئیس دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه درباره عملکرد او در زمینه حذف پذیرش دانشجو در کنکور 1402 بوده است. پس از اعتراض سراسری سال 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، ده‌ها استاد دانشگاه در ایران به اتهام حمایت از آن اعتراض‌ها و دانشجویان معترض از کار اخراج یا تعلیق شدند یا برای آنها پرونده‌های انضباطی تشکیل شد.
سپاسگزارم از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله 8 شب از رادیو فردا خواهید شنید. یک گروه هکری از دستیابی به میلیون‌ها سند محرمانه قوه قضاییه خبر داد. اسنادی علیه صدها سلبریتی غیر همسو. برخورد با دفاتر مهاجرتی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان از ایران. و افزایش فشار بر دانشجویان و اساتید دانشگاه از برخورد انضباطی تا اخراج و تعلیق. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر با مجله هشت شب رادیو فردا و من رویا ملکی بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، گروه موسوم به عدالت علی اعلام کرده در یک حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده های قضایی نفوذ کرده و میلیون ها سند به دست آورده. این گروه هکری که پیش از این وبسایت های ریاست جمهوری و دوربین های امنیتی زندان اوین رو هک کرده بود، روز سه شنبه اول اسفند ماه همچنین مدعی نفوذ به چندین سرور قوه قضاییه شد و خبر داد که به ده ها هزار سند محرمانه و غیر محرمانه رسیده. گفتگویی داشتم با مهدی سالمی‌فر، خبرنگار حوزه فناوری مقیم کانادا، و از او پرسیدم چگونه سایت ها و مراکز اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی تحت حملات سایبری زنجیره‌ای قرار می‌گیرند.
در یک دو سال گذشته بعد از کشته شدن جاویدان مهسا جینا امینی، گروه های هکری به اصطلاح هکتیویست اهدافی در داخل جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میدن که بیشتر از اون که آوره مالی و اینها داشته باشه، بخشی از اسناد یا شبکه داخلی جمهوری اسلامی داره افشا میکنه. بنابراین یک بخش این که حملات به ایران خیلی زیاد شده به خاطر اینه که توجه هکرها جلب شده، و بخش دیگه به خاطر ضعف زیرساختی که بخشیش حاصل از اینه که نیروی انسانی قوی در حوزه امنیت سایبری در ایران نیست، و بخشش هم ناشی از اینه که از ابزارهای خوب و با کیفیتی استفاده نمیشه. این هم باز به نوعی برمیگرده به نیروی انسانی. برای همین زیرساختهای امنیتی ایران به طور کلی ضعیفه.
آیه سالمی‌فر، این بار گروه عدالت علی اسناد محرمانه قوه قضاییه رو هک کردن، آنطور که خودشون مدعی شدند. این اسناد تا به این ساعت چه چیزی رو بیشتر نشون میده و چه گروه‌هایی رو هدف قرار داده؟
با توجه که گروه عدالت علی با توجه به سابقه که قبلا نشون داده، گروهیه که معمولا اهدافش خیلی در دسترس بقیه نیست. مثلا زندان اوین رو هک میکنه یا داخل صدا و سیما رو هک میکنه، جاهایی که به نوعی دسترسی های خاص میخواد. بنابراین باید در مورد اسنادی که این گروه منتشر میکنه همیشه جانب احتیاط رو رعایت بکنیم، چون ممکنه که با جهتگیری خاصی منتشر بشه. الان این گروه مدعی شده که 3 میلیون سند به دست آورده و به زودی وبسایتی رو عرضه بکنه که توش این اسناد قرار بگیره. یه نمونه هم منتشر کرده در گروه تلگرامش که بعضیش مکاتبات داخلی قوه قضاییه هست، بعضیش هم حتی اسناد خرج و برج داخلی مثلا دادگاه ناحیه 38 هم اومده. یعنی تا این همه اطلاعات وسیع و گسترده است، باید ببینیم چه اطلاعاتی منتشر میشه، و در مورد راستی آزمایی همه اینا هم باید دقت بکنیم که باید جداگانه از مسیر دیگری وریفای بشه. ولی حتما رضایت داریم که بخشی از پشت پرده روابطی که انتظار داشتیم وجود داشته باشه ولی برای خیلی از اونها سند و مدرکی وجود نداشته، در این اسناد افشا بشه.
آیه سالمی‌فر، در بخش صحبتاتون اشاره کردین که گروه عدالت علی هکرهای خاص هستن که هک‌های خاص انجام میدن، مثل هک دوربین‌های زندان اوین، و باید حواسمون باشه. آیا میشه گفت این هک‌ها سازماندهی شده هستن یا گروه یا فرد خاصی در جمهوری اسلامی میخواد که این اسناد بیرون بیاد؟
ما برای اینکه بفهمیم که یک گروه هکری چجوری عمل میکنه، احتیاج داریم به اینکه روش‌های مختلف عملیات هکر رو بشناسیم. بهش میگن تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و رویه‌ها. متأسفانه در داخل جمهوری اسلامی وقتی حملات هکری انجام میشه، یک سازمان و نهادی نیست که به عموم معلوم پاسخگو باشه، بیاد گزارش بده، جزئیاتی از اون حمله هکری بگه. اصولاً انتظار میده سازمان پدافند غیر عامل و معاونت فضای مجازیش این کارو بکنه. اما همواره وقتی این هک ها انجام میشه، چیزی که ما از این سازمان میشنویم اینه که به گزارش های کلی یا اظهار نظرات کلی در رسانه ها بسنده میکنه، بهش گزارش نمیده. ولی ما نمیتونیم واقعا دقیقاً بگیم اینا کیان، داخل جمهوری اسلامی ان، بیرون جمهوری اسلامی ان. در داخل جمهوری اسلامی هم هسته های مختلف قدرتی میبینید که با هم در حال نزاع هستن، در حال حسب هم دیگه هستن، و اسنادی رو منتشر میکنن، مثلا هک هایی که هفته های پیش انجام شد، و حملاتی که مثلا به قالیباف همزمان بود با حملاتی پایداری به قالیباف میکرد. من نمیخوام بگم که مثلا این حملات الزامن با هم ربطی داره ها، ولی همزمانی اونها نشون میده که این پشت بین این گروه های هکری که چهره آشکاری دارن، به خصوص در تقابل با جمهوری اسلامی محسن، یعنی ما از نهادها و سازمان هایی صحبت میکنیم که در اون پشت دارن در یک نبرد سایبری با هم در حال نزاع هستند. این که روی صحنه برای ما چقدر آشکاره و کی به کی وابسته هست قاهرتا خیلی سخته، اما برای ما مردم ایران از لابلای این نزاع داره اسنادی منتشر میشه که لایه‌های مختلف فرقه تبهکاری رژیم مافیایی جمهوری اسلامی رو عیان میکنه. این که آشکار میشه یه بشه، این که حالا در بعد به چه دردی میخوره بعد ببینیم که در آینده چی میشه، روزنامه‌نگاران تحقیقی از دل این اسناد چه چیزهایی بیرون میارن، در نهایت چه آثاری داره. اما تأثیری که ما داریم میبینیم که بیشتر از هر چیزی اون تباهی جمهوری اسلامی رو بین شهروندان و افکار عمومی داره آشکار میکنه. این حتی از طرف هر گروهی با هر وابستگی، چه داخل جمهوری اسلامی، چه مجاهدین خلق، چه سایر گروه ها باشه.
مهدی سارنفر خبرنگار حوزه فناوری مقیم کانادا از هک میلیون ها سند محرمانه قوه قضاییه به دست گروه هکری عدالت علی گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان خبر داده. دولت ابراهیم رئیسی در حالی سعی در جلوگیری از مهاجرت افراد نخبه در ایران رو داره که بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، جمعیت زیادی از فارغ التحصیلان آموزش عالی در ایران با کمبود فرصت شغلی مواجهند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سیاست جدید دولت برای جلوگیری از مهاجرت افراد متخصص و نخبه. سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از کنترل ورود و خروج افراد تحصیل کرده خبر داد و گفت قرار است پلیس گذرنامه در بنیاد ملی نخبگان نمایندگی و دفتر داشته باشد تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مد نظر دولت را به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار بگیرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سالهای گذشته گلایه ها در مورد نبود فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان آموزش عالی را با این وعده ها پاسخ می دهد. وعده هایی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار محقق نشدند. مهر سال 1400 دانشجوی به اون میگوید از دو دانشگاه خارجی پیشنهاد کار دارد، اما در ایران فرصت شغلی برای او وجود ندارد.
حالا چیکارش؟ ما ان شاء الله زمینه برای اشتغالش دانشجو بعد از فارغ التحصیل شدن به دانشگاه.
دو سال بعد از این وعده مرکز آمار پاییز سال جاری گزارشی در مورد نیروی کار منتشر کرد. در این گزارش آمده نزدیک به 24 میلیون و 800 هزار شاغل در کشور وجود دارد که در میان آنها فقط 27.5% مدرک دانشگاهی داشتند. همچنین تعداد بیکاران نیز در این فصل برابر با 2 میلیون و 43 هزار نفر اعلام شده که از میان آنها نزدیک به 43% با وجود داشتن مدرک دانشگاهی بیکار ماندند.
بخشنامه که نمیشه جذب کرد. نمیتونیم بخشنامه کنیم عزیزان نروید. یا از اون برم بخشنامه کنیم عزیزان بیایید، اونجوری که نمیشه.
یک شنبه 15 بهمن در نشستی که خانه اندیشمندان علوم انسانی با موضوع آسیب شناسی مهاجرت نخبگان برگزار کرده بود، علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی تلویحاً نبود فرصت شغلی برای جوانان متخصص را مرتبط با منزوی شدن ایران در جامعه بین المللی دانست.
نماز جمعه هم اگه ببینید عمدتاً اینجوری هم بزرگوارانه میگن شغل ایجاد کنه آقای دولت. خب مثل که دولت مردان نشستن، وزرا نشستن که شغل ایجاد نکنن. اگر ما میخوام شغل ایجاد کنیم اینا سرمایه گذاری میخواد دیگه. بخش و سرمایه گذاری و فناوری جامعه جهانی یک جامعه در هم تنیده شده و ما اگر نسبت به جامعه جهانی معزول باشیم، خودمون کنار بکشیم، چگونه میخوایم سرمایه جذب کنیم؟ چگونه میخوایم افکار نو بیاریم، چگونه میخوایم فناوری بیاریم. الان این حراس امنیتی در مراکز علمی کشور ما هست، واقعا تو دانشگاه ها این نگرانی هست.
بیکاری اما تنها یکی از دلایل اصلی روند افزایشی مهاجرت افراد با تحصیلات عالی است. شماری از دانشجویان و اساتید میگویند در بیش از یک سال گذشته فضای دانشگاه ها امنیتی تر شده و ناامنی در دوران تحصیل به اوج خود رسیده و همین وضعیت برای بسیاری از دانشجویان چاره‌ای غیر از انتخاب گزینه مهاجرت باقی نگذاشته است. یکی دیگر از عوامل بالا رفتن نرخ مهاجرت در ایران شکاف جنسیتی در بازار کار و پایین بودن امنیت اجتماعی است. دنیای اقتصاد آذر ماه به نقل از مدیر رصدخانه مهاجرتی ایران نوشت که در سال 2021 بالغ بر 52% اقامت‌های دائم صادر شده برای ایرانیان در کانادا، 45% در فنلاند و 49% در استرالیا مربوط به زنان بوده. مهاجرت زنان در سالهای اخیر افزایش داشته.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید از افزایش مهاجرت نخبگان و دغدغه جدید جمهوری اسلامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از اعتراضات سراسری سال گذشته و حمایت بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه از خواسته های معترضین، برخورد های انضباطی از اخراج اساتید گرفته تا تعلیق دانشجویان هم تشدید شده. تحمیل حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در غذاخوری های دانشگاه و پارکینگ ها از جمله سیاست هایی هستند که در چند ماه اخیر به اجرا گذاشته شده. کیانوش فرید گزارش می دهد.
ادامه برخوردهای سیستماتیک جنسیتی و تحمیل حجاب اجباری در دانشگاه‌های ایران. معاون دانشگاه تهران از برنامه تازه این دانشگاه برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده و تأکید کرده است که برای تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان و استادان علاوه بر نیروهای زن آمر به معروف، حالا افرادی از حوزه علمیه، دانشگاه معارف اندیشه اسلامی و روانشناسان هم وارد میدان می شوند. به گفته آقای شهبازی، در مواجهه با اساتید و کارکنان برخوردها بسیار جدی و کاملا قانونمند است و به حوزه تخلفات و گزینش کارکنان ارجاع داده می شود. در راستای همین سیاست، از روز شنبه 28 بهمن ماه پروژه تفکیک جنسیتی در سلف سرویس این بار در دانشگاه خواجه نصیر خبرساز شد. هرچند با وجود تهدید نیروهای حراست، دانشجویان در اعتراض به این برخوردها در خارج از سلف و در حیات دانشگاه کنار هم غذا می خورند. تنگتر شدن حلقه سرکوب در دانشگاه ها در حالی از سر گرفته شده است که در جریان اعتراضات سراسری ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کلید خورد، دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات شدند. اما ابعاد برخورد با دانشجویان و اساتید چنان شدت گرفت که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تسویه دانشگاه‌ها در سراسر کشور خواندند. بنابر گزارش‌های متعدد، صدها دانشجو علاوه بر ضرب و شتم و بازداشت با احکام قضایی و سنگین انضباطی مانند تعلیق از تحصیل، محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج مواجه شدند. اما چرا با همه این سرکوب‌ها مقامات جمهوری اسلامی همچنان از شروع مجدد اعتراضات در دانشگاه‌ها تا این حد هراس دارند؟ یک فعال دانشجویی در تهران:
در کل توی دولت‌های تمامیت‌خواه و مستبد مسئله عقب نشینی نکردن نسبت به ایدئولوژی ها در برابر مردم خیلی مهمه. توی جمهوری اسلامی این مسئله به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش برای راضی نگه داشتن هواداراش برای جلوگیری از فروپاشی ایدئولوژیک و یک بخش دیگه در برابر مردم برای اینکه این حس رو القا کنه که شما پیروز نمیشید، دستاوردی به دست نمیارید و در نهایت من از شما قدرتمندترم و جنبشاتون هیچ فایده ای نداره. در مورد مسئله حجاب داخل دانشگاه ها هم دقیق این اتفاق میفته و دستاوردهایی که این جنبش داشته مستقیما مورد حمله قرار میگیره، سرکوب بیشتری روش اعمال میشه تا پیوسته این حس رو القا کنه که ما همچنان هستیم، عقب نکشیدیم و شما به هیچ دستاوردی نرسیدید. قطعا مؤکد ترین و مهمترین دستاوردی که این جنبش داشته مسئله حجاب بودش، که خب خیلی از دانشجوها چه توی دانشگاه‌های هنر یا دانشگاه الزهرا یا خیلی از دانشگاه‌های دیگه به مرور سعی کردن با اون پوشش اختیاری که در سطح جامعه بخش زیادیشو میبینیم داخل دانشگاه حضور پیدا کنن، و در برابرش جمهوری اسلامی کاری که کردش این بودش که نه تنها شروع به ایجاد محدودیت کرد، بلکه سعی کرد محدودیتش حتی از قبل 1401 هم بیشتر باشه.
با همه این تهدیدها و امنیتی شدن فضاها، شوراهای صنفی دانشجویان و فعالان دانشجویی بارها در این مدت تاکید کردند که دیگر این گونه برخوردها کارساز نیست و جنبش دانشجویی خیال باز ایستادن ندارد و همچنان اعلام می کنند که به ویژه درباره حجاب شرایط دیگر به قبل از جنبش زن زندگی آزادی بر نمی گردد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر از پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم ابراز نگرانی کرده. مدیر کل آژانس همچنین خبر داده پس از حدود یک سال قصد داره دوباره به تهران سفر کنه. سعید جعفری گزارش میده.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پس از یک سال قرار است دوباره به تهران سفر کند. ادبیات گروسی درباره این سفر چندان امیدوار کننده نیست و او تصریح می کند که طرفین در حال دور شدن از یکدیگر هستند. مدیر کل آژانس با اشاره به پیشرفت هایی که در طول یک سال اخیر در برنامه هسته‌ای ایران انجام شده اضافه می کند به باور او چرخه کلی نشان دهنده افزایش مداوم ذخایر اورانیوم غنی سازی شده توسط ایران است. بر اساس آخرین گزارش آژانس، ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% ادامه می‌دهد و این میزان به حدود 7 کیلوگرم در ماه رسیده است. گروسی در حالی راهی تهران خواهد شد که او آخرین بار حدود یک سال قبل و در اسفند ماه سال گذشته به ایران رفته بود، جایی که مدیر کل آژانس با ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و محمد اسلامی دیدار و در نهایت طرفین به تفاهمی برای گسترش همکاری‌ها دست یافتند. توافقی که به نظر نمی رسد چندان نتیجه بخش بوده و طرفین از همان ابتدا بر سر تفسیر تعهدات با یکدیگر اختلاف داشتند. گروسی پیشتر در اجلاس شهریور ماه شورای حکام با صراحت گفته بود که عملاً هیچ بخشی از توافق اسفند ماه محقق نشده است. در آن توافق بنا بود ایران توضیحات بیشتری در خصوص پیدا شدن رد اورانیوم در چندین مرکز اعلام نشده از جمله ترقوزآباد و ورامین به آژانس ارائه دهد، همچنین نظارت‌ها و دسترسی‌های بیشتری به مراکز هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهد. اما این اتفاقات عملاً محقق نشد و حتی تهران مجوز چندین بازرس با تجربه آژانس را به نشانه اعتراض به بیانیه ترویکای اروپایی که از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بودند لغو کرد. در چنین شرایطی که تمرکز جهانی هم حالا بسیار کمتر از یک سال قبل متوجه برنامه هسته‌ای ایران است، مدیر کل آژانس کار دشواری در تهران در پیش خواهد داشت و ناظران با دیده تردید نسبت به نتیجه بخش بودن این تلاش‌ها در مسیر نزدیک کردن دیدگاه‌های جمهوری اسلامی و آژانس می‌نگرند.
خب مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته جمهوری اسلامی نباید برای تعامل و همکاری منتظر اقدامات غرب بمونه و این دو نباید به هم وابسته باشه. این رویکرد با توجه به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته در زمینه لزوم رفع تحریم تا چه حد با واقعیت‌های موجود منطبقه؟ این سوال رو همکارم هانا کاویانی از علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن پرسیده.
تجربه چند سال گذشته نشون میده که چندان واقع گرایانه نیست. یعنی این که به هر حال ایران سرنوشت مذاکرات فنی خودش با آژانس در مورد تخلفات پادمانی که در گذشته انجام داده رو کاملا گره زده به سرنوشت مذاکرات سیاسی در مورد آینده برجام و یا آینده برنامه هسته ایران، و در حتی در زمانی که مذاکرات جدی در جریان بود برای اینکه برجام احیا بشه، این موضع ایران بود، چه رسیده به امروز که عملا یک روند سیاسی اصلا وجود نداره. کاملا قابل درک است که آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بر اساس وظیفه‌ای که دارند باید این موضوع رو دنبال بکنن و نمیتونن بن‌بست سیاسی در مذاکرات رو مانعی بدونن برای رسیدن به اهداف آژانس، ولی در عالم واقع بعید هست که پیشرفت قابل توجهی حاصل بشه تا زمانی که مذاکرات دیپلماتیک با قدرت‌های جهانی در جریان نباشه.
اما آقای گروسی پیشتر هم مورد انتقاد زیاد قرار گرفته بود وقتی که میرفت تهران و به توافقاتی دست پیدا میکرد. دقیقاً یک سال میشه که آقای گروسی دفعه پیش به تهران رفت، به توافقی دست پیدا کرد و حالا خودش ناراضی از این که این توافق پیش نرفته. راه دیگری هست پیش روی او، یا اینکه این سفری که حالا به تهران برنامه ریزی کرده با توجه به گسترده شدن برنامه هسته ایران یکی از آخرین اقدامات دیپلماتیک این سطح و این چنینی است؟
ببینید، به هر حال در سال 2024 به احتمال قریب به یقین، اگر که مسائل بین ایران و آژانس حل نشده باقی بمانند، چاره ای نیست جز اینکه یک قطعنامه تنبیهی بر علیه ایران در شورای حکام صادر بشه. این مسئله رو شاید بشه از یک نشست به یک نشست دیگه عقب انداخت. مثلا در نشستی که در ماه مارس برگزار میشه این اتفاق نیفته و مثلا در تابستان این قطعنامه صادر بشه، ولی من فکر میکنم اجتناب ناپذیر هست که در سال 2024 یک چنین رویدادی اتفاق بیفته. و در این صورت میدونیم که ایران برنامه هسته‌ای خودش رو معمولا در واکنش به چنین قطعنامه‌های تنبیهی دامنش رو گسترده تر میکنه، و این در شرایطی است که گزینه‌های چندان زیادی هم برای ایران برای اقدامات متقابل وجود نداره که از خطوط قرمز غرب عبور نکنه.
یعنی میتونه به سمت ساخت سلاح حرکت بکنه یا به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش حرکت بکنه اگر که کمی اقدامات بیشتری انجام بده با توجه به گستردگی برنامه؟
نه اجباراً، ولی به هر حال به اون آستانه نزدیک خواهد شد. یعنی در نظر بگیرید که ایران الان با سطح 60% داره غنی سازی میکنه، اگه بخواد فشار رو بر اون طرف مقابل افزایش بده، خب باید به 90% که در واقع غنای تسلیحاتی است برسه، یا اینکه از در واقع دامنه بازرسی ها کاسته، ولی دیگه اگه بیشتر از این به این اقدامات دست بزنه شاید حتی تعهدات پادمانی خودش رو زیر پا بگذاره، و اینها به هر حال منجر به درگیر شدن و تنش بیشتر بین ایران و غرب خواهد شد در شرایطی که منطقه هم دستخوش آشوب و نابسامانی هست به علت جنگ در غزه. و بنابراین من فکر میکنم شاید هدف آقای گروسی یه مقداری از این سفر هم این باشه که زمینه رو برای لااقل به عقب انداختن یک قطعنامه تنبیهی فراهم بکنه.
آقای گروسی در مصاحبه با رویترز اشاره میکنه که ابتدا به مسکو میره و از اونجا به تهران خواهد رفت. میدونیم به هر حال روسیه و آی‌ای‌ای همکنون با همدیگه بر سر مثلا تاسیسات زاپوروژیا صحبت‌های بسیاری دارند، اما اشاره شده که روسیه به هر حال از اعضای برجام بوده و نقش داره در زمینه برنامه هسته‌ای ایران. این رو چطور میبینید که اصلا روسیه در فضای کنونی چگونه میتونه در اینجا نقش آفرینی بکنه؟
ببینید، در گذشته بوده مواردی که روسیه نقش میانجی رو بین ایران و آژانس بازی میکرده. این البته پیش از جنگ اوکراین بوده و بعد از جنگ اوکراین دیگه روسیه نقش سازنده‌ای در این میان بازی نکرده. ولی ممکن است که آقای گروسی امیدوار باشه که روسیه از نفوذی که در ایران داره هم استفاده بکنه برای اینکه ایران رو تشویق بکنه به اینکه اگر نه همه مسائلش رو با آژانس حل بکنه، لااقل درجه ای از همکاری رو نشون بده از خودش برای اینکه لااقل زمینه ای برای بدتر شدن روابط ایران و آژانس و بحرانی تر شدن این موضوع پیش نیاد.
صحبت‌های علی واعظ رو شنیدید، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، در مورد آخرین اظهار نظر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ایران و روابط جمهوری اسلامی با آژانس. به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما را در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنین. آخرین خبرها را در وبسایت رادیو فردا بخوانید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم